سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکرم که این توفیق رو دارم با نهمین جلسه معارف مهدویت در محضر شما خوبان باشم با موضوع غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عزیزانی که با دقت مباحث رو پیگیری میکنند، از چند جلسه قبل بنا شد ما بعد رفتاری و عمل رو هم مد نظر قرار بدیم. برای فتح قله شناخت امام گفتیم دو بال نیازه، یه بال علم و معارف در واقع مربوط به مهدویت، یه بال عملی است. مواردی ذکر شد، موردی رو که در این جلسه محضرتون تقدیم میکنم اینه که سعی بکنیم از نظر رعایت نظافت بدن، لباس، یک اهتمام بیشتری رو داشته باشیم، چرا که یار و یاور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یکی از ویژگی‌هاش اینه که پاکیزگی رو جزء برنامه‌های زندگیش قرار میده. النظافت من الایمان. وقتی این نظافت و آراستگی رو توجه میکنه، اون وقت یک گریزی هم میزنه به درون که درون ما و روح و روان ما هم ممکنه آلودگی پیدا بکنه و توبه و استغفار برای همین جهت هست. و اما موضوع غیبت، ببینید ما رسولی داریم به نام خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که مبعوث میشه و دین جامعه را به نام دین اسلام میاره به عنوان آخرین دین برای بشریت تا روز قیامت. خب ایشون در میان مردم حضور داشتن، حضرت 12 جانشین دارن، این جانشینان از طرف خدایی تعیین شدند که رسول رو فرستاده، چون همین راه و همین مسیر رو باید ادامه بدن. تفاوتشون با رسول خدا اینه که پیامبر نیستن، ولی سایر شؤون و وظایفی که بر عهده رسول خدا بوده رو باید استمرار بخشن. خب از آقا امیرالمومنین تا امام حسن عسکری ما میبینیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین میان مردم بودند، مردم اونها رو میدیدن، محضرشون شرفیاب میشدن. اما نوبت به آخرین ذخیره الهی خاتم اوصیا و بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف که میرسه، با موضوعی مواجه میشیم به کلی متفاوته با بقیه، و اون بحث غیبت امام زمانه. خب حضرت غایبن یعنی چه؟ یعنی نیستند. اگه نیستند کجا نیستند؟ میان مردم نیستند؟ تو این عالم نیستند؟ یا غیبت معنای دیگری داره؟ ببینید این که تأکید میشه ما معارف مهدویت رو توجه داشته باشیم، دنبال بکنیم، وقت بگذاریم، از این جهتی که یک تلقی غلط از غیبت امام زمان باعث انحراف بزرگی در اسلام شد. شیخ احمد احسائی در رابطه با غیبت امام زمان نظرش این بود که حضرت مهدی غائب شده، یعنی تو این عالم نیست، از این عالم رفته بیرون. خب حالا امام زمان تو این عالم نیست، مردم چه کنن؟ خب پس باید یک واسطه، یک رابطی بین مردم و امام زمانی که در عالم مثال، عالمی است فوق عالم ماده، اونجا هست، یه رابطه باید، رابطی باید باشه که در ادبیات دینی به عنوان باب از اون مطرح میشه. و کم کم بحث بابیت و بابگری شکل میگیره و میرسه به یکی از اینها به نام سید علی محمد باب شیرازی و قضیه ادعای مهدویت و نبوت سید علی محمد باب که اصلا دیگه جدا شد از دین اسلام. و بعد از دل بابیت و بابگری هم بهائیت در واقع شکل میگیره که اونجا هم مرزا حسین نوری میاد ادعای پیامبری میکنه و اینا دیگه به کلی از دین اسلام، از دین حق جدا میشن. ریشه کجا بود؟ دریافت غلط از نحوه غیبت امام زمان. ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم، به آیات نورانی قرآن مراجعه میکنیم، به روایات فراوانی که در این زمینه داریم و در این رابطه ساعتها روزها کار شده متوجه میشیم. اینی که میگیم امام زمان غایبند یعنی به صورت ناشناس هستند، میان مردمند، غیبتشون تشبیه شده به غیبت سایر انبیایی که حالا در ادامه خواهیم گفت موضوع سابقه ی غیبت رو. من به عنوان نمونه یک روایت رو از میان روایات در این رابطه نقل بکنم، روایتی رو که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین میاره که میفرماد چه شده این امت رو که نمیپذیرن خداوند با حجتش کاری رو بکنه که حضرت یوسف کرد. چون وقتی بحث غیبت حضرت مهدی مطرح می شد، اصل بحث غیبت، انواع غیبت، این جزئیات توسط رسول خدا، توسط آقا امیرالمومنین، بقیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مطرح شده بود. خب وقتی غیر شیعه موضوع غیبت رو می شنیدند جبهه گیری می کردند و نمی پذیرفتند. حضرت می فرماید چه شده این امت رو که انکار میکنن موضوع غیبت امام زمان رو، انکار میکنن که خداوند با حجتش کاری بکنه که حضرت یوسف کرد. اینکه حضرت غایبند یعنی ناشناسند. ان یکون یسیر فی اسواقهم و یطعو بسطهم، حضرت مهدی در بازارها حرکت میکنه، بر فرش ها قدم میگذارد، یعنی در مجالس حضور پیدا میکنه، میان مردمان، اما و هم لا یعرفونه. صریحا امام صادق علیه السلام نحوه غیبت رو دارن بیان میکنن ولی مردم ایشون رو نمیشناسن تا اینکه خداوند متعال به ایشون اجازه بدن که خودشون رو معرفی کنن، کمان که حضرت یوسف اجازه داد که خودش رو معرفی کنه اون زمان که مقابل برادرانش فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون قالوا انک لانت یوسف الى آخر ماجرا. پس ببینید اهمیت شناخت صحیح معارف مهدویت تا چه حدی است. امام زمان غایبن یعنی به صورت ناشناس هستن و در جلسه بعدی بیشتر این موضوع را توضیح خواهیم داد که حضرت مهدی امامت دارن میکنن در همین دوران غیبت، زمام امور امت به دستشونه، منتها با شرایط دوران غیبت. خب غیبت امام زمان پدیده نیست که فقط برای ایشون پیش اومده باشه، برای پیامبران متعددی این مسئله اتفاق افتاده که اصلا فلسفه نوشته شدن. کتاب کمال الدین و تمام النعمه یکی از ارزشمندترین کتاب ها در زمین مهدویت همین موضوعه، طبق اونچه که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه کتابشون ذکر میکنند، امام زمان بهشون توصیه میکنن که از سابقه غیبت برای مردم بنویس، از غیبت انبیا بنویس تا مردم متوجه بشن که ایشون اولین کسی نیست که غایب شدند. لذا میبینید از باب اول کتاب کمال الدین جلد یک تو چندین باب ایشون میاد غیبت انبیا رو در واقع ذکر میکنه و روایات متعددی که تشبیه میکنن غیبت حضرت مهدی رو به غیبت انبیا صلوات الله علیهم اجمعین. غیبت امام زمان در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول غیبت صغرا یا همون غیبت کوتاه مدت، مرحله دوم غیبت کبرا یا مرحله بلند مدت. در واقع بخوایم بگیم اصلا از قبل از این برنامه بحث غیبت امام زمان زمینه سازیش مطرح شد و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شیعیان را آماده می‌کردند برای ورود به دوران غیبت. به عنوان مثال وقتی افراد مراجعه می‌کردن به امام صادق علیه السلام، خود امام جواب نمی‌دادن، ارجاع می‌دادن متناسب با سوال به شاگردانشون و بعد نظارت می‌کردن، نوع پاسخگوی اونها رو در واقع با دقت رصد می‌کردن، بعد نقد می‌کردن، رشد می‌دادن نیروها رو که اگر زمانی اومد و شیعه دسترسی به امامش نداشت چیکار بکنه، چجوری بحث مراجعه به فقها جامعه شرایط رو در واقع در عمل آموزش میدادن و تربیت میکردن. تا میرسه زمان امام هادی و امام عسکری که مسئله به اوج میرسه و عمده کارها با افراد مورد اعتماد، فقهای مورد اعتماد زیر نظر امام انجام میگیره. خب غیبت کوتاه مدت، خب با شروع امامت حضرت در سال 260 ما ببینیم غیبت صغرا رو شاهد هستیم، یعنی غیبت با شروع امامت امام زمان، حتی اون دوران 5 سال حیات حضرت که در دوران حیات پدرشون بودن، سال 255 تا 260 رو ما به عنوان دوران پنهان زیستی ازش یاد میکنیم، به خاطر شرایط خاصی که بود و دشمن در صدد به قتل رسوندن حضرت مهدی بود. و همین نکته رو همینجا توجه میدم بزرگواران، حساسیتی که دشمن رو قضیه حضرت مهدی داشت رو هیچ امامی نداشت، چون دریافته بود. این رو امام صادق فرمودن، اینو آقای امام عسکری فرمودن که دشمن چون دریافته بود نابودی ظالمان و مستکبران به دست قائم آل محمد جل الله تعالی فرجه الشریفه، فرمود اصلا بسیار از ما رو کشتن به طمع این که مهدی رو کشته باشن، چون نمیدونستن مهدی کیه. هر کسی رو که کمترین نشانه ای در امید دیدن و احتمال دیدن اون مهدی باشه به قتل نرسوندن. لذا اگر میدونستن حضرت مهدی کیه، یک آن یک ثانیه هم اجازه حیات به او نمیدادن. لذا میبینیم از همون ابتدا غیبت حضرت شروع میشه و غیبت صغرای حضرت حدود 69 سال 70 سال طول میکشه، از سال 260 تا سال 329 و بعد دوران جدیدی از غیبت که ما به عنوان دوران غیبت کبرا، دورانی که ما الان درش قرار داریم، آغاز میشه که همچنان ادامه داره و امیدواریم هرچه زودتر به پایان برسه با ظهور حضرت. در دوران غیبت صغرا حضرت نائب خاص داشتند، یعنی افرادی توسط خود امام تعیین شده بودند و امور از طریق این نائبان خاص تدبیر می شد، زمام امور در دست اینها بود با اون برنامه‌ای که از سوی امام به اونها داده می شد. اولین آن اونها عثمان ابن سعید عمری بود، این مرد بزرگ که در زمان امام هادی، در زمان امام عسکری، در اصلا در خانه اهل بیت اصلا رشد کرده، شخص بسیار مورد اعتماد. و ایشون خب از ابتدای دوران غیبت تا حدود سال رحلتشون دقیق مشخص نیست، تا حدود سال 267 هجری و بعد پسر ایشون محمد، ایشون نیابت خاص رو بر عهده میگیرند بعد از پدرشون، تا سال 305، یه مدت طولانی نزدیک به 40 سال. و پس از ایشون حسین ابن روح نوبختی از سال 305 تا 326 حدود 21 سال، و نهایتاً علی ابن محمد سموری که ایشون از سال 326 تا 329 نیابت خاص رو بر عهده داشتن، که در سال 329 توقیع نامه ای از سوی امام زمان به دست ایشون میرسه که کارتا جمع کن، امورات زندگی رو از الان تا چند روز دیگه تو از دنیا میری و دوران جدیدی از غیبت شروع میشه، دوران غیبت تامه که دیگه من نائب خاص ندارم و بحث نیابت عام مطرح میشه، یعنی مردم شیعیان باید به فقهای جامع الشرائط که ویژگی هایی در خود روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مطرح شده و مردم در امور دینیشون به اون باید مراجعه بکنن. لذا بزرگواران، اگر عاشق امام زمان هستیم که هستید و هستیم و خداوند هر چه بر عمر ما افزوده میشه، بر عمق و میزان، بر کم و کیف این عشق و ارادت افزوده بشه، ارادتی از روی معرفت، باید شما مرجع تقلید داشته باشید. مرجع تقلید یعنی رجوع به متخصص در امور دینی. چجور در سایر مسائل زندگی، مسائل ساختمان، لوله کشی، مسئله موبایل، کامپیوتر، سایر مسئله زندگی در بیماری شما چیکار میکنید؟ خود درمانی ممنوع. حکم عقله که در مسائلی که متخصص نداریم به متخصص مراجعه بکنیم. خب یکی از مهمترین این موارد بحث مسائل دینی است. رضا تقلید که دشمنان به شدت از این مسئله نگرانن و تا شما دنبال رو به فقه های جامعه شرایط باشید، اونا در نقشه های شومشون نقشه هاشون نقشه بر آب میشه و ناکام میمونن، در اهدافشون به تمسخر میگیرند موضوع، در حالی که بحث حکم عقل توصیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. و امروز ما این مسئله رو تحت عنوان ولایت فقیه ازش یاد میکنیم که انشاءالله در جلسات پیش رو به این موضوع هم خواهیم پرداخت. پس تفاوت عمده دوران غیبت صغرا و کبرا در اینه که در دوران غیبت صغرا امام زمان یک نماینده، یک نائب خاص داشتن، ولی در دوران غیبت کبرا نائب خاص ندارن. یعنی هر کسی بگه آقا شما سلامی، کلامی، پیامی، چیزی داری به امام زمان میرسونن، بله شما اصلا وجوهاتو بدید به من میدم به خود امام زمان، بدون اینا شیادن، نه فرصت طلبن. امام زمان در دوران غیبت کبرا نائب عام دارن و اون فقهای جامع و شرائط هستند. یکی از موضوعات اساسی و مهمی که در این جلسه در واقع باید توجه داشته باشیم بحث علت غیبت. ببینید پایه و اساس بسیاری از معارف مهدویت همین موضوع علت غیبت. آیا علت غیبت مشخصه یا یه رازه؟ ما نمیدونیم. خدای حکیم خودش حجتش رو قائل کرده بدون اینکه مردم نقشی در این غیبت داشته باشن. و خدا حکیم خودش میدونه چه کنه چه نکنه. ما که نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. آیا قضیه اینجوریه یا نه؟ بله خدای حکیم امام زمان را غائب کردن، اما به سبب قدر نشناسی امت از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. کدوم یک از این دوتاست؟ از عرش تا فرش این دو مبنا تفاوت میکنه. و من میخوام بگم محضرتون لغزش بزرگ انجمن حجتیه که ما خسارت ها دیدیم از این موضوع همین قضیه علت غیبت بود. یعنی اونا تو مسئله علت غیبت ها نتونستن حل بکنن. افراد مؤمن مخلص عاشق امام زمان، اما مسئله ششوف گفتم شیخ احمد احسایی نتونست نحوه غیبت رو تحلیل کنه و متوجه بشه و چه انحراف بزرگی در واقع رقم خورد که هنوز ما داریم آسیب میبینیم. تو قضای انجمن حجتی هم همینطوره، اینا علت غیبت رو نتونستن. یه روایتی رو میان تمسک میکنن که امام صادق علیه السلام به عبدالله بن فضل هاشمی وقتی عبدالله سوال کرد که چرا حضرت مهدی غایب میشن، حضرت فرمودن لأمرن لم یؤذن لنا فی کشفه، بخاطر یه جهتی که ما اجازه نداریم بگیم، یه رازه. بله وقت روایت دیگه رو توجه نمی کنن که در چندین روایت صحیح و سند امام صادق علیه السلام علت غیبت رو بیان کرده. خب اینا رو کنار هم که میگذارید ای اقلا چی موضوع رو متوجه میشید. اونجایی که امام داره به عبدالله ابن فضل هاشمی میگه من اجازه ندارم بگم، شرایط خاص بوده، شرایط تقیه بوده. افرادی رو میفرستادن تو خانه امام که حتی تو سوالات فقهی اگر امام خلاف نظر اهل تسنن حکم را بیان بکنه مشکل ایجاد میکردن. حالا در این موضوع که حضرت مهدی غایب میشن، امام به فرمان چی؟ بله؟ به خاطر حفظ جان حضرت. حفظ جان حضرت از دست کی؟ بله؟ مقصودتون چیه؟ نکنه میخواید؟ این بزرگترین آتایی بود که اونا به دست بگیرن و مشکل برای امام و برای دیگران ایجاد بکنن. لذا وقتی باز این موضوع رو هم با دقت و ادله عقلی و ادله نقلی بررسی میکنیم، میبینیم که مسئله مشخصه. مع الاسف بی‌دقتی بعضی از افراد سبب شده نتونن. همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما روایات متعددی داریم مبنی بر این که امام زمان اگر غائب شدن به جهت حفظ جان حضرت بود و حساسیتی که دشمن در مورد حضرت مهدی داشت در هیچ مورد هیچ امامی نداشت. لذا اگر می دونستن حضرت مهدی کیه، در دم او رو به قتل می رسوندن و شرایط هم که خب برای قیام مهیا نبود. روایت دیگری هم داریم که می فرماد برای رهایی از بیعت با تواقیت، اگر امام غائب نمی شدن شرایط قیام هم فراهم نبود، برای اینکه جانشون حفظ بشه باید بیعت میکردن با طاغوت ها با اون حساسیتی که اونا رو حضرت مهدی داشتن. خب این بیعت مانع اقدام حضرت در مواجهه جهانی با ظلم و ظالمین و مستکبران میشد. لذا به این دو جهت حضرت غائب شدن. اما نکته ای که من باز اینجا منو رنج میده که چرا ما اون دقت لازم و تدبر لازم رو در مورد کلمات دوراربار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نداریم، اینه این موضوعی که در روایت متعدد بیان میشه امام زمان غائب شدن به خاطر یا خب اهل بیت قبل از اون که امام به دنیا بیاد اینا رو فرمودن، این که حضرت مهدی غائب میشن به جهت حفظ جانشون و به جهت رهایی از بیعت با تواقیت، خود این دو معلول یک علت دیگری است که ما اونو توجه نمی کنیم. و اون چیه؟ و اون قدر نشناسی مردم نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. چطور؟ اگر مردم قدر اهل بیت رو می دونستند، اگر مردم امیرالمؤمنین رو یاری می کردند، اگر ندای حل من ناصر صدیقه طاهر زهرای مرضیه رو لبیک می گفتند، راه قدیر ادامه پیدا میکرد، دیگه ظالمان قدرت رو در دست نمیگرفتن، بنی امیه ها در رأس قدرت نبودن، بنی عباس ها در رأس قدرت نبودن که برای حفظ جان حضرت مهدی چاره جز غیبت نباشه، دیگه اونا در رأس قدرت نبودن که برای رهایی از بیعت و اونا چاره جز غیبت نباشه، قدرت دست اهل بیت بود، بله؟ و عالم گلستان می شد. چرا ما اینا دقت نمی کنیم؟ چرا غفلت می کنیم؟ چرا برای امور مادیمون دنیایمون اینقدر توجه داریم دقت می کنیم اما موضوع امام زمانمون که میشه، معارف مهدویت که میشه، وقت نمی گذاریم اهمیت لازم رو؟ حتی من این گلایه رو اجازه بدید داشته باشم از خواص ما حوزویان تو این زمینه موضوع مهدویت رو جدی نگرفتیم، کار نکردیم، جای فرع و اصل عوض شد و بسیاری از آسیب‌هایی رو که الان دچارش هستیم مع الاسف همین موضوعه. خب ببینید خدای علی اعلا غیبت حضرت مهدی را رقم زد اما به جهت قدرنشناسی امت. سوال، اگر قدرنشناسی امت از امام زمان سبب غیبته، میخوام ببینم آیا امت بقیه اهل بیت رو قدر شناخت، قدرشون رو دانست؟ قطعا نه. خب پس چرا غایب نشدن؟ آقا منطق خوندید؟ تو منطق میگن علت هر کجا باشه معلولم میاد، اگر قدر نشناسی علته معلول که غایب شدن هست باید بیاد. و مردم قدر امام علی را ندونستن، قدر امام حسن مجتبی را، امام حسین، بقیه اهل بیت، پس اونا غایب نشدن. این موضوعی که همین در واقع بعض از افرادی که موضوع را نتونستن بفهمن از قدم داد و هوار را انداختن. غافل از این که ما نمیگیم قدر نشناسی از حضرت مهدی سبب غیبت ایشون شد، حضرت مهدی از همون اول غایب شدن. میگیم قدر نشناسی از اهل بیت، قدر نشناسی از امیرالمؤمنین، از امام حسن مجتبی، از امام حسین، بقیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سبب شد وقتی نوبت به خاتم اوصیا و آخرین ذخیره الهی رسید چاره ای جز غیبت نباشه. اینا فرمودید؟ حالا چرا غیبت قبل از اون رقم نخورد؟ چون هنوز اتمام حجت صورت نگرفته بود، بسیاری از معارف دین بیان نشده بود. و ما امروز اگر فقهای ما با اون معیارهایی که از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به دستشون رسیده میتونن دین رو بر اساس توحید جلو ببرند، نه قیاس و احساس استحسان و بیراهه هایی که اهل تسنن دچارش شدن، سببش اون روایات نابیست از اهل بیت در ادامه روایات ناب رسول خدا. ما از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری بیش از 60,000 روایت داریم. خب اینا رو اگه نداشتیم فقهای ما چطور میتونستن در دوران غیبت احکام و مسائل دین رو تجزیه و تحلیل بکنن، استنباط بکنن و بر اساس توحید و دین خدا کار رو پیش ببرن؟ بله، دیگرانی که خودشون رو از عمد محروم کردن از این چشمه نور، چشمه بی پایان قدیر، مجبور شدن به ابو حنیفه ها پناه ببرن، به احمد ابن حنبل ها پناه ببرن، بس قیاس و استحسان و سایر مسائل دیگه، و دین بشه یه دین التقاطی، بخشیش از خدا بس بخشیش از دیگران. اگر شیعه خط توحید رو تونست استمرار ببخشد در پرتو هدایت اهل بیت، چون اون شاگرد پروریش، اون چه اون بیانات نورانیش، اون سیره در واقع اهل بیت سبب شد که به هر حال با اون همه نامهربانی های مردم یه امام شهید میشد، امام دیگر بیاد. اما وقتی نوبت به آخرین امام رسید، از اونجایی که ائمه منحصر در 12 تا هستن، نه یکی بیشتر نه یکی کمتر، که در جای خودش این مسئله تحلیل شده، نوبت به آخرین که امام رسید، چاره ای جز غیبت نبود. یک مسئله دیگری رو که در انتها محضرتون یادآور میشم، یکی از مسائلی که بیان شده در رابطه با بحث غیبت، فرمود بحث آزمون امتحان شیعیان. بله، این وقت با حضور امام امتحان صورت میگیره، این وقت با غیبت امام. فرمود آقای امام صادق علیه السلام لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرجوا فی الغربال خلق کثیر. در یه بیان دیگری داره و سیخرجوا من الغربال خلق کثیر، که روایت در کافی شریف هست، در الغیبه مرحوم نعمانی هست، که فرمود مردم باید آزمایش بشند، در کوره حوادث قرار بگیرن تا خوبان از بدان جدا بشن، مؤمنان راستین از افراد مؤمن نما جدا بشن. در یک کلمه مردم باید غربال بشن. دوران غیبت دوران غربالگریه که در زمانی که امام زمان غائبه شما چیکار میکنید؟ بله؟ آیا دنبال اونچه که رسمه، اونچه که مده، اون موجی که تو جامعه هست، اونچه که اکثریت دنبالش هستن هستی، یا دنبال حقی؟ حق چیه؟ حق گرا هستی؟ البته هزینش هم در واقع باید پرداخت بکنی، تیر و ترکش داره، محرومیت ها رو باید در واقع دوران غیبت دوران غربالگری است. و اگر کسی بزرگوارن، اگر کسی در دوران غیبت امام زمان، کسی که پیامبرش رو ندیده، 11 امامش هم شهید شدن، امام زمانش هم غائبه، در این دوران در پرتو برهان‌های عقلی قرآنی روایی راه را با مراجعه به فقهای جامع الشرایع، با پذیرش ولایت فقیه، راه قرآن و اطرت رو طی بکند، خدا میدونه چه مقام و منزلت رفیعی داره، که در کتاب غافل سالار در بخش پایانی کتاب قسمت زمائم یه زمینه در رابطه با همین روایاتی که ارزش ایمان در عصر غیبت رو برای ما بیان میکنه، که در یک کلمه فرمود خداوند پاداش 1000 شهید از شهدای بدر و احد را به اینان خواهد داد. با امید این که بتونیم در این دوران همدیگه رو دست همدیگه رو بگیریم، همدیگه رو توصیه و سفارش به حق و راه صحیح و درست در واقع داشته باشیم، بصیرت خودمون رو تقویت بکنیم و نسبت به پایبندی بر حق در دوران غربالگری غیبت، در دوران ریزش ها بتونیم دست همدیگه رو بگیریم، کمک همدیگه بکنیم و خودمون رو مهیا و آماده بکنیم برای یاری امام زمان، از برترین منتظران در این دوران و از برترین یاران امام زمان با ظهور حضرتش باشیم. به فضل الله و منه و السلام علیکم و رحمت.